می‌خوایم درباره اتفاقای مهمی که در مهر ماه 1400 رخ داد صحبت بکنیم و با یه مرور کوچیک یادمون بیاد چی بود و چی شد. پس بریم برای شروع برنامه.
آنچه گذشت
در مهر ماه 1400، علی‌رغم اینکه کرونا با واکسن تقریبا مهار شده بود، اما باز خطرهایی تهدیدمون میکرد. تازه دانشمندا پیش بینی میکردن که سویه های جدیدی در راه و در واقع یه مشت بیکار نشسته بودن، هی سویه جدید میزدن و وارد بازار میکردن. ما هی مقاومت میکردیم که زنده بمونیم و این تقریبا شبیه یه بازی شده بود. اما از جمله اتفاقایی که در اون دوران افتاد این بود که در 30 مهر 1400 اولین نماز جمعه بعد از 20 ماه برگزار شد و این نشان از این داشت که در جنگ نابرابر ما و کرونا این ما بودیم که پیروز شدیم و خیال همه با شنیدن این خبر یکم راحت شد. یکی دیگه از اتفاقای مهم ورزشی در مهر ماه 1400 برگزاری جشنواره بیلیارد در همدان بود که برای اولین بار اتفاق افتاده بود. این جشنواره در بخش‌های مختلف بیلیارد اتفاق افتاد و برنده‌های زیادی داشت که در نوع خودش برای ورزش بیلیارد پیشرفت خوبی محسوب می‌شد. بریم سراغ خبر بعدی. سد لطیان یکی از 5 سد استان تهرانه که روی رودخونه جاجرود و در جنوب شهر لواسون قرار گرفته. این سد بتونیه و به همراه سد ماملو و لار وظیفه تأمین آب حوزه شرق تهران رو بر عهده داره. در حال حاضر به دلیل خشکسالی و کاهش ریزش‌های جوی، دو رودخونه جاجرود و لواسون بزرگ که از منابع تأمین آب این سد به شمار میرن، ورودی به این سد ندارن و آب لطیان به کمک سدهای دیگه تأمین میشه. فروردین سال 1400 کم بارشترین ماه در طول 53 سال اخیر بوده و وضعیت بارش‌های سال آبی پیش رو هم مطلوب گزارش نمیشه. در سد لطیان کمتر از 50% ظرفیت مخزن آب وجود داره، در حالی که سال گذشته در روز مشابه میزان ذخایر آبی سد لطیان 68 میلیون متر مکعب بود. سال 1400 این رقم 38 میلیون متر مکعب بود و ذخیره آبی این سد 30 میلیون متر مکعب کاهش داشته. بخشی از آب که از سد لار میاد پشت سد لطیان ذخیره میشه و بخش دیگه‌ای به تصفیه خونه شماره 5 تهران که در منطقه سوهانکه منتقل میشه. آب از سد لطیان به تصفیه خونه شماره 3 و 4 از طریق یک تونل 9.5 کیلومتری منتقل میشه و آبی که پشت سد ماملو جمع میشه به تصفیه خونه شماره 7 تهران در جنوب شرق تهران ارسال میشه. این سد یکی از مهمترین سدهای ایران بود که متاسفانه در مهر ماه امسال، یعنی سال 1400، به کمترین میزان از ذخیره آبی خودش رسید و هشدار جدی برای کسانی محسوب میشد که یه برگ رو از توی حیاط خونه تا کوچه با آب بدرقه میکنن. عکس زیادی از خوش شدن سد لطیان در مهر ماه پخش شد و دل خیلی ها به درد.
ما الان روی دریاچه سد لطیان هستیم، یکی از 5 سد اصلی تأمین آب شرب تهران. این سد ظرفیت ذخیره آب حدود 90 میلیون متر مکعب رو داره، اما در حال حاضر حدود 38 میلیون متر مکعب تنها پشت این سد ذخیره شده، در حالی که در سال آبی گذشته، یعنی سال قبل، در همین زمان حدود 68 میلیون متر مکعب آب پشت این سد ذخیره شده بود. این نشون میده که ما نسبت به یک سال گذشته حدود 30 میلیون متر مکعب کمتر آب پشت یکی از سدهای اصلی تامین آب شرب تهران داریم که این سد یکی از صدای اصلی تامین آب شرب شرق تهرانه. این در حالیه که ما در آستانه آغاز فصل پاییز هستیم، فصلی که به پیشبینی سازمان هواشناسی بارش ها کمتر از میزان نرمال خواهد بود و این شرایط خشکسالی باعث میشه که مردم باید بیشتر از گذشته در میزان مصرف آب توجه کنند و شاید لازم باشه برای پاییزی که در پیش داریم تمهیداتی برای جلوگیری از ورود به یه تنش آبی جدید اندیشیده بشه.
ببینید ما خب استثار دارید که امسال با یک خوشسالی بی سابقه مواجه شدیم، یعنی ما الان تواتر این شرایط ترسالی و خوشسالی طی این دو سه سال اخیر به نحوی بوده که ما سال گذشته به لحاظ میزان بارش و میزان آوردها یک سال منحصر به فرد و فوق‌العاده ترسالی و پرآبی رو شاهدش بودیم و متاسفانه امسال یک شرایط خوشسالی بی سابقه در طول مدت آمار 53 سال رو ما شاهد هستیم. همین حالا اختلافی که بین این دو تا سال هست متاسفانه ما رو به یک شرایطی مواجه کرده که الان که عملا تقریبا میشه گفت انتهای سال آبیمون هست، شرایط دو سد لطیان که الان تو این موقعیت هستیم، ما کمتر از 50% ذخیره مخزن رو آب داریم. یعنی پارسال این موقع همین سد نزدیک 68 میلیون متر مکعب موجودی مخزنش بود، در حالی که الان ما 38 میلیون متر مکعب موجودی مخزنمون هست با 30 میلیون کاهش ذخیره. و اگر بخوام آمار کلی سدهای تهران رو بگم، در حال حاضر 532 میلیون متر مکعب ما موجودی مخازن سدهای تهران هست، سدهای پنجگانه تهران هست، که در مقایسه با 865 میلیون متر مکعب روز مشابه سال گذشته ما متاسفانه با کاهش 332 میلیون متر مکعبی مواجه شدیم. 332 میلیون متر مکعب کاهش آب عملا اگر بخوام ملموس‌تر مثال بزنم، یعنی به اندازه دو برابر حجم ذخیره سد امیرکبیر ما کاهش ذخیره مخزن در انتهای سال آبی داریم. و همین شرایط اگر وضعیت خوشسالی و بارش‌هامون که متاسفانه پیشبینی که سازمان هواشناسی هم اعلام کرده شرایط خیلی خوبی رو برای ما در مهر ماه و پاییز که شروع فصل آبی سال آبی جدید هست ترسیم نکردم و مطمئنن با این روند ما به هر حال مشکلات اساسی در خصوص تامین آب خواهیم داشت.
مهمترین اتفاقات سال 1400 در آنچه گذشت.
ما آمدیم با ادامه داستانهای تاریخی وی که از گلهایی که وی کاشت برای شما حرف بزنیم. بعد از شهریور بسیار جنجالی رسیدیم به مهر. در مهر 1400 قضیه دیگر جدی شد. گفتند حالا که واکسن ها تولید شده و در کشورمان هم موجود است، دیگر همه بروند واکسن بزنند که جامعه ایمن شود و این ویروس هر چه زودتر بار و بندیلش را ببندد برود. دیگه خسته شدیم اینقدر که از این کار ماسک و اینا زدیم. اما مگر توکت وی میرفت؟ کلن هیچ چیزی توکت وی نمیرفت از اول کرونا. میگفت من به این واکسن ها و این چیزا اعتقاد ندارم. بابا اعتقاد ندارم یعنی چه؟ کلن دوست میداشت یا به چیزی اعتقاد کامل داشته باشد یا کلن اعتقاد نداشته باشد. تعادل و میانه اصلا نمیدونه. یکمی تعادل، یکمی ملایمت، یکمی تحقیقات، یکمی مطالعه. دوست عزیز، در آن دوران مردم چادرنشین و جنگلی های آمازون آفریقا هم که کلن نه اینترنت داشتن نه چیز دیگری رفتن واکسن زدند. این وی گفت من نمیرم که نمیرم. از طرفی چون از پیک پنجم هم عبور کرده بودند، اوضاع کمی بهتر شده بود و شهرها آبی شده بودند که وی چون استقلالی بود میگفت آها بیا آغاز پادشاهی استقلالی ها آغاز شده. و هر جا می رفت پرچم استقلال رو با خودش می برد و فریاد می زد که ای بابا من اصلا نمی فهمم که استقلال چرا سرور پرسپولیسه، ربطش رو نمی دونم، دنبالش هم نمی رم. بعد همسایه های فهیم وی برای اینکه وی را متقاعد کنن می گفتن اگر واکسن نزنی پرسپولیسی ها حمله می کنن، همه جا قرمز می شه ها. و وی با غرور می گفت هیچ وقت یک استقلالی رو با حمله و پرسپولیسی ها تهدید نکن. ما که میدونیم آخرش کی قهرمان میشه، حالا شما هی بگو. بعد این دکتر نماها نشستن در صفحات مجازیشان گفتند احتمالاً هوا سرد شود ویروس از بین میرود، چون ویروس به هوای سرد حساس است. بعد وی دقیقاً همین چیزا رو میشنید، اون چیزای اصلی رو اصلا نمیشنید، اون چیزای درست و علمی و اینا رو اصلا نمیدید نمیشنید، فقط اخبار زرد رو دنبال میکرد. به خاطر همان هم هر روز صبح دو لیوان آب یخ میخورد، میگفت این تا شب منو نگه میداره. انگار مثلا ویروس نشسته پشت در، هر کی آب یخ بخوره بهش حمله نمیکنه. مدارس هم داشت باز میشد، وی خوشحال بود که بچه‌ها بالاخره حرکت میکنن، رنگ مدرسه رو میبینند، که گفتند تو رو خدا آرام باشید که وارد پیک ششم نشویم، آرام آرام برید مدرسه. بچه‌ها سه چهار تایی میرفتن مدرسه میشستن. که در این میان وی گفت من میخواهم واکسنم اختراع خودم را درست کنم. و ویلایی شد آن موقع، خدا میداند هی داشتند واکسن تولید میکردند، یه عده نمیزدند، یه عده فقط تولید میکردند، و وی هم از جمله کسانی بود که گفت من فقط تولید میکنم، من تولید کننده هستم. و رفت توی کار واکسن که دیگه خب ادامهش رو خودتون میدونین. برادران زحمتکش پلیس وارد مرحله شدن و دیگه از اونجا به بعد ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاد. اونجا صفحات تاریخی پاره شدن و ادامه ماجرا رو ما برای شما در قسمت آینده خواهیم گفت.
اما یه اتفاق مهم دیگه هم لااقل برای ما صدا و سیمایی ها در مهر ماه امسال یعنی سال 1400 رخ داد و اون هم تغییر رئیس صدا و سیما بود. آقای پیمان جبلی در مهر ماه امسال به سمت ریاست صدا و سیمای کشورمون رسید و به همه قول دادن تغییرات اساسی در ساختار صدا و سیما ایجاد بکنن که به نفع همه باشن. ما هم روی قولشون حساب کردیم و منتظریم. اینم از یه آنچه گذشت دیگه. ممنونم که ما رو گوش دادی. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
آنچه گذشت،
ای بهار، ای رفیق سالهای دور، ای عزیز خانه های سوت و کور، باز آمدی؟ خوش آمدی بهار، چشم انتظارت بودیم. ببار و ببار، شادی ببار، لبخند ببار، بهار سبز من. خوش آمدی به دیار ما، گل بیفشان و شکوف باران کن. بهار بیا و تن و جان من را بهاری کن، بیا و طبیعت را زنده بگردان. دوستت داریم بهار زیبا، بهار سرسبز. دوستان عزیز، همراهان گرامی، انشالله که بهار بر شما مبارک باشه. در خدمت شما خوبان هستیم در حالی که میرسیم به ساعت 14:15. برنامه بعدی آماده پخش، امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. نوروز پشت خاکریز.
یا مقلب القلوب والأبصار، يا
نوروز پشت خاکریز.
شبانه داشتم برای دیدن یکی از فرماندهان جایی میرفتم. دیدم دو نفر دارن میان سمت ما. اولش به خودم گفتم برم و بترسونم بهشون، ولی جلوتر که رفتم دیدم از بچه های اطلاعات عملیات هستن و همین باعث شد تا برم و یواشکی به حرفاشون گوش بدم. دیدم یکیشون عباس گنجیه، از نیروهای خودمه و خودم اطلاعات عملیاتیش کرده بودم. رفیق عباس که اسمش یادم نمیاد داشت به عباس میگفت چیکار کنیم تا مثل دفعه پیش تو عملیات همدیگر گم نکنیم؟ چون بچه های اطلاعات عملیات شبانه باید میرفتن در دل دشمن و برای اینکه دشمن متوجه اونها نشه با احتیاط کامل و در سکوت تمام کار میکردن، همین باعث میشد تا همدیگر گم کنن و چون نمیتونستن همدیگر صدا کنن باید با احتیاط و تنها برمیگشتن عقب.
بوی حمله می اومد. توی این مدت معنی انتظار رو با جون و دل فهمیدم. همه در حال نقشه کشیدن برای عملیات بودن. منم مثل بقیه درگیر و دار جمع کردن وسایل و تدارکات بودم که بعد از نهار صدای ماشین اومد و حاج محمود از سمت خط به عقب اومد. می دونستیم که برای بردن نیرو اومده و قراره یه تعداد نیروی تازه نفس با خودش ببره جلو. من شال و کلاه کردم و شروع کردم به حلالیت گرفتن از بقیه برادرها که حاج محمود ایستاد و گفت
برادر خدا قوت، یه تعداد تجهیزات و تفنگ و اسلحه برای شما این بیرون آماده است که به حول و قوه خدا سوار میشیم و میریم اونجا تحویل میگیریم.
من فکر همه چیزو میکردم جز این که حاج محمود وایس جلوی سنگر رو شروع کنه به شمردن و یکی یکی از زیر قرآن ردمون کنه و خدا قوت بگه.
یک، دو، سه، چهار، برید برادرها، خدا قوت، برید سوار شید.
حاج محمود نفر قبل از منو شمرد و بیستومی رو هم که سوار کرد یا علی گفت و نوبت به من که رسید دستشو گذاشت جلوی راه خروجی و گفت
شما دیگه نه رو بسن.
نگاش کردم و گفتم یعنی چی حاج محمود؟ من نه؟ حاج محمود خم شد و شروع کرد به بستن ساکش و گفت
یعنی نفرات کافیه، شما ایشالله دفعه بعد.
نگاش کردم و قاطی خنده و گریه گفتم دارید با هم شوخی میکنین؟ کل گردان ما رفت، فقط من موندم. حاج محمود بدون این که به حال و هوایی من نگاه کنه گفت
میدونم بهزاد جان، ولی ما 20 نفر میخواستیم، شما 21 هستی، ایشالله دفعه بعد.
دارید شوخی میکنی؟ من اومدم برم خط، فقط جایی من یه نفر زیاده اونجا. حاج محمود دستشو زد به شونم و گفت
آقا بهزاد، گردان الان خالیه و تو گرداندار مایی، بیتابی نکن، قسمت باشی میای.
نمیدونم شنیدن این حرفا خنده دار بود یا گرگه دار. حاج محمود ساکشو انداخ رو دوشش و بغلم کرد و تو گوشم گفت
اگه قسمت باشه تو هم میای، توکلت به خدا باشه بهزاد، اگه اون بخواد همه چی درست میشه، اونم از راهی که فکرشو نمی کنی.
عباس گفت به نظر من باید یه صدایی مثل صدای یه حیوان از خودمون در بیاریم که عراقی‌ها شک نکنن. عباس و رفیقش در رسول خط دو قرار داشتن و منو نمی‌دیدن، ولی من اونا رو می‌دیدم. شروع کردم به درآوردن صدای جیجیرک. رفیق عباس متوجه صدا شد و گفت عباس صدا رو می‌شنوی؟ این صدای خوبیه ها. بعد ادامه داد جیجیرک یه بار دیگه بزن. منم صدای جیجیرک رو درآوردم. دوباره گفت دو تا بزن. منم دوتا زدم. عباس که چشماش گرد شده بود با صدای پر از تعجب به رفیقش گفت این جیجیرکه به حرفتو گوش میکنه. رفیقش هم یه نمه حال کرده بود، یه بادی تو گلوش انداخت و با غرور گفت بله ما سیممون به اون بالها وصله، تو بچه پادگان منو قبول ندارید. اونا که حسابی ترسیده بودن فریاد زنان و در حالی که دمپایی هاشون به هوا پرتاب میشد پا به فرار گذاشتن. منم هی داد زدم عباس فرار نکن، منم عسکری، بابا چقدر ترسوید. رفیقشم میگفت عباس خالی میبنده، در رو جنه. باز دوباره گفتش که جیجیرک 5 تا بزن، جیجیرک بلبلی بزن، جیجیرک 4 تا بزن. منم به حرفش گوش میکردم و هی صدا در میآوردم. یه 15 دقیقه بسات همین بود. دیگه خسته شدم و از تو گودی بیرون اومدم و داد زدم بس دیگه، هی 5 تا بزن، 3 تا بزن، بلبلی بزن. برگشتم و رفتم پیش فرمانده. بعد از صحبتمون دیدم که عباس و رفیقش پا برهنه و نفس زنان در حالی که ترس از چهرهشون میبارید اومدن داخل سنگر. وقتی منو دیدن برق از چشمشون پرید. رو کردم و بهشون گفتم حالا دیگه ما جن شدیم ها. بعد همه زدیم زیر خنده و رفتیم. بعدها تو عملیات‌های بعدی اون صدای جیجیرک هم خیلی به دردشون خورد.
فردای اون روز بود که بهم گفتن آماده شو می‌خوایم بریم خط. تجهیزات تو از برادرای دیگه که دم دره بگیر. سر از پا نمی‌شناختم و از خوشحالی سید رو بغل کردم و دویدم سمت در. وسایل رو دادم دستم و با خوشحالی بازش کردم. یه قمقمه، یه حمایل، چند تا باند زخم و لازم به گشتن نبود که توی اون وسایل ریز هیچ اسلحه‌ای نبود. گفتم اینا چیه؟ پس اسلحه و فشنگش کو؟ نگام کردن و گفتن امدادگرا که اسلحه نمیخوان، سنگینه، هم کردنش سخته. اولش شاکی شده بودم و واسم بد بود که پیش بقیه بچه های گردان برم امدادگر بشم، ولی تا قیافه ناراحتم رو دیدن گفتن اصلا نمیخواد بری جلو. منم به همین راضی شدم. جایی که من رفتم حدود 200 متری سمت چپ نخلستان بود. اونجا عقبه محسوب میشد و عراق با هواپیماش اونجا رو از چشمش دور نگه نمیداشت. من به امدادگری هم رضایت داشتم. از همون جایی که بودیم صدای توپ میومد و نمیشد خواب راحت داشته باشیم. نزدیکی های ساعت 11 شب بود که یه صدای آشنایی تو گوشم پیچید. برگشتم سمت صدا و دیدم یکی از برادرای گردان ماست که با لباس کامل رزم پشت سرم وایساده و منم با لباس امدادگری وسط مقر. وقتی این نبود که خودمو به خاطر لباسام قایم کنم. پریدم بغلش کردم و با دیدن اون انگار همه آرزوهای من برآورده شده بود. انقدر خوشحال شده بودم که همه خستگی اون همه دوندگی و انتظار رو از تنم در آورد. بدون اجازه از گروه امداد با شک و ترس راهی اردوگاه بچه‌ها شدیم. اردوگاه به ما نزدیک بود. اول حاج محمود رو دیدم. حاج محمود از دیدن من حسابی جا خورد. گفت
پسر تو اینجا چی کار میکنی؟ دکتر شدی؟ دکتر بهزاد؟
خندیدم و گفتم توکل حاج محمود، خدا خواست منم اینجام. اگر خدا بخواد آره است، اگرم نخواد نه. بعد از اون یکی یکی بچه ها رو دیدم و هر کدوم با دیدن من کلی تعجب میکردن و میپرسیدن تو کجا، اینجا کجا؟ اون شب کلی با بچه ها به هم خوش گذشت و کلی عکس انداختیم و باز هم قایمکی برگشتم پیش بقیه امدادگرا. از اون شب به بعد من یه شب در میون یواشکی میرفتم دیدن بچه های گردانمونام تا زمانی که خودم هم اعزام بشم. سید دستی بهشونم زد و گفت
حالا دیگه لازم نیست یواشکی بری دیدن دوستات.
اونجا بود که فهمیدم همچینم یواشکی نمیرفتم.
سال نو مبارک.
خواب سنگین زمستونی روزا داره از سر زمون مثل پر پروانه ها داره تو هوای خونه میپره. انگاری دارن با قنچه های سیب دور آینه رو پرچین میچینن به همه خبر بدین فرشته ها رو زمین سفره یه هفت سین میچینن نقره شب نما پاشید بها او تن جوونه های بیقرار میشفن پنجره های کیکی میرسن پرنده ها هزار هزار میشکفن پنجره های کیکی میرسن پرنده ها هزار هزار میرسن پرنده ها هزار هزار ترانه برو دنبال نسیم گلای بابونه رو صدا بزن با خودت نوروز و بردار و بیا عطر بارون و به کوچه ها بزن پر بزن خونه به خونه سر بزن شهر و تا جشن پرنده ها ببر گلهای قاصدک از راه اومدن هیشکی از هیشکی نمونه بی خبر نقره شب نما پاشید بهار او تن جوونه های بی خراب می شفن پنجره های کیکی میرسن پرنده ها هزار هزار میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار میرسن پرنده ها هزار هزار
اینجا رادیو سبا موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز
امسال ما شعارمون عبارت شد از این تولید دانش بنیان اشتغال آفرین
در آغاز بهار ایرانی پر عظمت در شکوه شروع سده‌ای نو با داستانی پر تلاش سری پر هیاهو و تنی پر توان امسال را زیبنده به گوهر تولید، سوار بر مرکب دانش و ایستاده بر فراز غرور آفرینش اشتغال در کارزار جهانی به پیش خواهیم برد.
کلید حل مشکلات اقتصادی کشور تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشوره یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید رواج تولید ملی و رونق تولید ملی این مسائل رو حل میکنه طبیعت تولید اینه این است که ما روی تولید تکیه کردیم رفاه عمومی ایجاد میکنه علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم منتها یک لایه جدید یک چهره جدید از تولید رو میخوام مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه یکی این که اشتغال آفرین باشه یکی این که دانش بنیان باشه
دوستان عزیز رسیدیم به ساعت 14:30 اید دیدنی هاتون رو رفتین؟ خب یه اید دیدنی با سبا رو 24 ساعت در کنار ما باشین
دوستان ببخشید معذرت میخوام دوستان عزیز وسط صحبتاتون ببخشید چه خبره؟
اینجا ایدیدانیه
چی؟
ادیگانه.